استراتژی سوم، قسمت دوم،
کلیدهای جنگ افروزی. ما انسان‌ها دوست داریم یکدیگر را مخلوقاتی منطقی بدانیم. ما تصور می‌کنیم آنچه ما را از حیوانات جدا می‌کند توانایی تفکر و استدلال است، اما این تا حدودی درست است. آنچه ما را از حیوانات تفکیک می‌کند ظرفیت ما برای خندیدن، گریه کردن و احساس کردن هیجانات متفاوت است. همه ما به واقع موجوداتی عاطفی و منطقی هستیم و با اینکه دوست داریم فکر کنیم که با استدلال و اندیشه رفتارهای خود را مدیریت می‌کنیم، آنچه بیشتر وقتها بر رفتار ما تأثیر دارد هیجان است که در لحظه تجربه می‌کنیم. ما این توهم را حفظ می‌کنیم که در طول امور زندگی منطقی هستیم و این به ما کمک می‌کند همه چیز را آرام و احتمالاً تحت کنترل نگه داریم. وقتی همان برنامه‌های روزمره را دنبال می‌کنیم، ذهن‌های ما به نظر قوی می‌آیند. اما اگر در شرایط متنوع قرار گیریم و منطق ما محو شود، با هر گونه فشار، با ترس، ابهام و شتاب زدگی روبرو می‌شویم. در چنین لحظاتی است که ابعاد هیجانی و عاطفی ما نمایان می‌شوند. وقتی دشمنی شناخته شده یا همکاری غیر مترقبه به ما حمله می‌کند، پاسخ ما سرشار از احساس عصبانیت، خشم و خیانت است. فقط با تلاش زیاد می‌توانیم مسیر خود را در این روزها پیدا کنیم و پاسخی منطقی ارائه دهیم و این عقلانیت ما به ندرت تا حمله بعدی دوام می‌آورد. به یاد داشته باشید، ذهن شما ضعیف‌تر از هیجانات شماست، اما شما فقط در لحظات تغییر و دگرگونی، درست زمانی که به قدرت نیاز دارید، متوجه این حقیقت می‌شوید. آنچه برای کنار آمدن با این شرایط به آن نیاز دارید، نه دانش بیشتر و نه هوش بیشتر است. آنچه ذهن شما را قوی تر می کند و قدرت کنترل هیجانات شما را بالاتر می برد، نظم و سرسختی درونی است. هیچ کس نمی تواند این مهارت را به شما بیاموزد. نمی توانید آن را با خواندن و کسب اطلاعات به دست آورید. این مهم مانند هر اصلی فقط از طریق تمرین، تجربه و کمی رنج و سختی میسر است. اولین گام برای ایجاد حضور ذهن دیدن نیاز به آن است. اینکه آنقدر آن را بخواهی که برای به دست آوردنش بجنگی. شخصیت‌های تاریخی که همواره حضور ذهن داشتند، افرادی چون اسکندر کبیر، یولیسیز سایمن گرانت و وینستون چرچیل بودند که آن را در روزهای تغییر با آزمون و خطا نهادینه کردند. آنها در شرایط سخت مسئولیت قرار داشتند. یا باید این مهارت را می آموختند یا برای همیشه غرق می شدند. با اینکه این افراد از موهبت شهامت اخلاقی و شخصیتی بالا برخوردار بودند، باید سخت کار می کردند تا شهامت خود در حضور ذهن را نیز مستحکم کنند. ایده هایی که در ادامه می آیند بر اساس تجربیات و سخت کوشی همین افراد است. این ایده ها را همچون تمرین بدانید. آنها را روشی برای محکم کردن ذهن خود در نظر بگیرید و بدانید هر یک از آنها نوعی وزنه تعادل در برابر کشش قدرتمند هیجاناتند. خود را در معرض تضاد قرار دهید. جورج اسمیت پتن جزو خانواده‌های سرشناس نظامی امریکا بود. نیاکان او همگی ژنرال‌ها و کلونل‌هایی بودند که در انقلاب امریکا و جنگ‌های داخلی کشته شده بودند. او که با داستان‌های قهرمانی اعضای خانواده‌اش بزرگ شد، همان راه را ادامه داد و در عرصه نظامی شغلی انتخاب کرد. اما پتن یک بعد احساسی هم داشت. او حراس داشت که مبادا در میدان نبرد ترس بر او غلبه کند و اعتبار خانوادگیش خدشه‌دار شود. پتن اولین بار طعم واقعی نبرد را سال 1900 هجری در 32 سالگی در جنگ جهانی اول چشید که فرمانده سپاه زرهی ارتش امریکا مقابل آلمان در نبردهای سنت میهیل و آرگون شد. یک بار پتن در بحبوحه همین جنگ برخی از مردان پیاده نظام را به موقعیتی روی تپه فرستاد تا بر شهری بسیار استراتژیک نظارت کنند. اما آتش آلمانی ها آنها را وادار کرد پوشش ایجاد کنند. خیلی زود مشخص شد که گیر افتادند. اگر عقب نشینی می کردند از دیگر مواضع تپه زیر آتش می رفتند. و اگر پیش روی می کردند مستقیم به قلب مسیری می رفتند که مسلسلهای آلمانی در آنجا مستقر بودند. پتن به این نتیجه رسید که اگر قرار است همگی بمیرند، بهتر است در حال پیش روی نه عقب نشینی بمیرند. همان لحظه‌ای که می خواست قشون تحت فرماندهی خود را هدایت کند، ترس بر او مستولی شد. بدنش شروع به لرزیدن کرد و پاهایش مانند ژله تکان می‌خوردند. او که عمیق‌ترین ترس‌ها را تجربه می‌کرد، کنترل و مدیریت خود را از دست داد. در آن لحظه به دودهای سر به فلک کشیده نگاه کرد. به ناگاه تصویری جلوی چشمانش ظاهر شد. او همه نیاکان نظامی خود را اونیفرم پوشیده دید که دارند از آسمان به او نگاه می‌کنند. به نظر می رسید دعوت شده بودند تا در این جنگ او را همراهی کنند. او همراهانی از قهرمانان مرده جنگ داشت. عجیب بود که این توهم تأثیری آرام بخش بر پتن جوان داشت. او حس کرد این اشباح او را به سوی خود فرا می خوانند. پس فریاد کشید زمان آن رسیده که پتن دیگری برای وطنش بمیرد. قدرت دوباره به پاهایش برگشت. محکم ایستاد و به سمت مسلسل‌های آلمانی قدم برداشت. چند ثانیه بعد گلوله‌ای به رانش خورد و روی زمین افتاد. اما جنگ را نجات داد. از آن زمان به بعد، حتی پس از این که ژنرال شد، به دیدن خطوط مقدم می‌رفت و بی‌آن که نیاز باشد خود را در معرض خطر قرار می‌داد. پتن بارها و بارها خود را آزمود. دیدار او با نیاکانش انگیزه همیشگی او برای حفظ اعتبار خانوادگیشان شد و هر بار روبرو شدن با ترسهایش راحت تر شد. ژنرال های همراه و نیروهای تحت فرماندهی او احساس می کردند هیچ کس به اندازه پتن حضور ذهن ندارد. آنها نمی دانستند چه میزان از این قدرت ناشی از تلاش ارادی اوست. داستان پتن به ما دو چیز یاد می دهد. اول اینکه بهتر است با ترس‌های خود روبرو شویم. اجازه دهیم آنها خود را نشان دهند، نه اون که آنها را انکار یا سرکوب کنیم. ترس مخربترین احساس و دشمن حضور ذهن است. اما یک چیز مثبت هم دارد و آن این است که اجازه می دهد تجسم ما بی قید و بند شود و به کشف ناشناخته ها برود. آگاهانه خود را در شرایطی قرار دهید که از آن می هراسید. خود را با ترس‌هایتان آشنا کنید تا نگرانی‌هایتان کمتر شوند. وقتی احساس کنید بر ترس ریشه‌دار خود فائق آمده اید، اعتماد و حضور ذهنتان افزایش می‌یابد. هرچه بیشتر خود را در معرض تضادها و شرایط دشوار قرار دهید، ذهن شما جنگ چشیده تر خواهد شد. دوم این که تجربه پتن نشان دهنده قدرت انگیزه بخش حس اعتبار و شرف است. اگر تسلیم ترس شوید، اگر حضور ذهن خود را از دست دهید، آبروی خود و تصویری که از خیش داشتید، اعتبار خود، شرکتتان، خانوادهتان و گروهتان را به باد خواهید داد و همه اینها موجب خواهد شد روح جمعی را در خود بکشید. وقتی حتی رهبری یک گروه کوچک را عهده‌دار شوید، دیگران به شما نگاه می‌کنند، درباره شما داوری و به شما اتکا می‌کنند. از دست دادن تسلط بر خویشتن، زندگی با خود را برایتان سخت خواهد کرد. به خودتان متکی باشید. هیچ چیز بدتر از این نیست که احساس کنید به فردی وابسته هستید. وابستگی از شما فردی آسیب پذیر می سازد. در این زمان است که هیجاناتی مانند احساس خیانت، احساس ناامیدی و خستگی به جانتان می افتند و توازن ذهنی شما را به بازی می گیرند. اوایل جنگ داخلی امریکا، ژنرال یولیسیز سایمن گرانت به فرماندهی ارشد ارتش‌های شمالی گمارده شد. او احساس کرد قدرت رهبری خود را از دست داده است. زیردستان او درباره ناحیه‌ای که در آن مشغول به جنگ بود، اطلاعاتی نادرست داده بودند. کاپیتان‌های او از دستوراتش سرپیچی می‌کردند. ژنرال‌ها نیز از برنامه‌های او ایراد می‌گرفتند. گرانت از درون آدمی قوی بود، اما ناتوانی او در کنترل قشونش به ناتوانیش در کنترل خود منجر شد و او را به میگساری کشاند. گرانت در کمپین ویکسبرگ در سالهای 1862 تا 1863 از درسهای پیشین به خوبی بهره گرفت. او خودش درباره آن ناحیه مطالعه و گزارشات امنیتی و اطلاعاتی را مرور کرد. او دقت دستوراتش را مورد توجه قرار داد تا هر گونه سرپیچی از دستورات برای کاپیتان‌ها محال شود و وقتی تصمیمی می‌گرفت، تردیدهای ژنرال‌هایش را نادیده می‌گرفت و به خودش و منطق پشت تصمیماتش اعتماد می‌کرد. او برای اینکه به هدف برسد، فقط به خودش متکی بود. در آن زمان احساس تردید و ناامیدی در او از بین رفت و همراه با آن تمام هیجاناتی محو شدند که حضور ذهن او را به هم می ریختند. انتخاب خیشتن بسیار مهم است. برای اینکه وابستگی خود را به دیگران و به اصطلاح کارشناسان کمتر کنید، باید مهارت‌هایتان را افزایش دهید. باید در قضاوت‌های خود مطمئن‌تر عمل کنید. به یاد داشته باشید، همه ما تمایل داریم توانمندی‌های دیگران را بیشتر از آنچه هست ارزیابی کنیم. در هر صورت، دیگران تمام تلاش خود را می‌کنند تا خودشان را برتر و همه چیزدان نشان دهند و ما تمایل داریم خودمان را کوچکتر ببینیم. باید با اعتماد بیشتر به خیشتن و اعتماد کمتر به دیگران این مسئله را جبران کنیم. مهم است که فراموش نکنیم اتکا به خود به معنی گذاشتن بار بیشتر بر دوش خود نیست. باید بتوانید بین موضوعات کوچکتر که میتوان آنها را به دیگران سپرد و موضوعات مهمتر که نیاز به توجه و حضور خودتان دارد تمییز دهید. با خوشحالی احمق‌ها را تحمل کنید. جان چرچیل، اولین دوک ماردبرو، یکی از موفق‌ترین ژنرال‌های تاریخ است. او که نابغه تاکتیک و استراتژی بود، حضور ذهنی بالا داشت. اوایل قرن 18، چرچیل اغلب رهبر ارتش‌های انگلستان، هلند و آلمان علیه نیروهای قدرتمند فرانسه بود. ژنرال‌های همراه او مردانی کند ذهن، مردد و معمولی بودند. آنها از نقشه‌های جسورانه دوک حذر می‌کردند، زیرا خطرات زیادی در آنها می دیدند و ترجیح می دادند کاری جزئی در پشت صحنه داشته باشند و منافع کشور خود را به هزینه این اتحاد تأمین کنند. آنها نه دورنمایی داشتند نه صبوری. آنها به معنای واقعی کلمه احمق بودند. دوک که یک درباری با تجربه بود، هرگز با همکارانش مستقیم درگیر نمی شد. او عقایدش را به آنها تحمیل نمی کرد، بلکه با آنها مثل کودکان رفتار می کرد. با ترس‌های آنها همدلی می کرد و آنها را از برنامه‌های خود بیرون می کشید. گاهی برایشان استخوانی پرت می کرد. کار کوچکی که خودشان پیشنهاد کرده بودند به آنها محول یا وانمود می کرد که نگرانی آنها را درک می کند. اما هرگز اجازه نمیداد از دست آنها عصبانی یا خسته شود. این حالت باعث می شد حضور ذهن و توانایی رهبر آن کمپین را از دست بدهد. او خود را مجبور می کرد صبور و خوشایند باقی بماند. او می دانست چطور شاد و خوشحال از حضور احمقها لذت ببرد. به یاد داشته باشید، شما نمی توانید همه چیز را کنترل کنید، یا با همه افراد بجنگید. زمان و انرژی شما محدود است و باید بدانید چطور این زمان و انرژی محدود را حفظ کنید. دنیا پر از آدم‌های احمقی است که نمی‌توانند برای گرفتن نتیجه صبر کنند. آنهایی که حزب بادند و جلوتر از نوک دماغشان را نمی‌بینند. شما همه جا با آنها مواجه می‌شوید. این احمق‌ها آدم‌های عجیب نیستند. همان رئیس مرددی که توان تصمیم‌گیری ندارد. همان همکار عجول، همان زیردست عصبی و زبان نفهم. با آنها نجنگید، بلکه آنها را همچون کودکان و حیوانات بی آزار خانگی ببینید. متوجه باشید که آنها آنقدر اهمیت ندارند که توازن ذهنی شما را به هم بریزند. پیوند عاطفی خود را با آنها از بین ببرید و همانطور که در تنهایی خود به حماقت‌های آنها می‌خندید، آنها را در یکی از ایده‌های نچندان مهم خود دخالت دهید. توانایی حفظ حال خوش خود در مقابل احمق‌ها مهارتی بسیار مهم و حیاتی است. احساس ترس را با تمرکز بر وظایف ساده بیرون بریزید. لورد یامانوچی، یکی از نجیب‌زادگان قرن 18 در ژاپن، یک بار از برگزار کننده مراسم چای خواست او را در سفر به ادو، همان توکیوی کنونی، همراهی کند. او باید مدتی در این شهر میماند. او میخواست به درباریان همراهش مهارت خدمتکارش را در جشن چای نشان دهد. این استاد مراسم چای هر آنچه را باید در این باره میدانست بلد بود. اما یک ویژگی دیگر هم داشت. اینکه بسیار آرام و صلح‌جو بود. او مانند یک سامورایی در بالاترین رتبه لباس می پوشید. یک روز همونطور که در شهر بزرگ راه می رفت، یک سامورایی جلویش را گرفت و او را به دوئل دعوت کرد. استاد چای شمشیرزن نبود و تلاش کرد این موضوع را برای سامورایی روشن کند. اما او از گوش دادن امتناع کرد. از این رو استاد با خود فکر کرد اگر التماس کند، قطعاً هم اعتبار خانوادگی و هم آبروی لورد یامانوچی را خواهد برد. مجبور شد بپذیرد که این پایان زندگیش است. او پذیرفت، اما خواهش کرد که مبارزه را فردای آن روز انجام دهند. سامورایی پذیرفت. استاد چای هراسناک به اولین مدرسه شمشیرزنی مراجعه کرد. با خودش فکر کرد اگر قرار است بمیرد، بهتر است مرگ سرفرازانه به سبک سامورایی را یاد بگیرد. دیدن استاد شمشیرزنی معمولا نیاز به معرفی نامه داشت. اما استاد چای آنقدر مصمم و عصبی بود که در نهایت برای مصاحبه پذیرفته شد. استاد شمشیرزنی روبرویش نشست و با دقت به داستانش گوش داد. شمشیرزن با او همدلی کرد و قرار شد هنر مردن را به او یاد بدهد. اما نخست از او خواست برایش چای آماده و از او پذیرایی کند. استاد چای شروع به اجرای مراسم کرد. او با آرامش و تمرکزی مثال زدنی این کار را انجام داد. در پایان مراسم استاد شمشیرزنی با هیجان فریاد کشید: تو نیاز نداری هنر مردن را یاد بگیری. حضور ذهنی که اکنون داری برای روبرو شدن با آن سامورایی کافی است. وقتی حریف را در مقابل خود دیدی، تصور کن که داری از میهمانی با چای پذیرایی میکنی. کت خود را در بیاور، آن را با دقت تا کن و باد بزنت را همانطور که اکنون انجام دادی روی آن بگذار. مراسم چای تمام شد. حال استاد چای یاد گرفته بود که باید شمشیرش را با همین حضور ذهن و آرامش بلند کند تا آبرومند بمیرد. استاد چای موافقت کرد همان کاری را انجام دهد که مربی به او یاد داده بود. روز بعد برای دیدن سامورایی رفت. وقتی داشت کتش را در می آورد، مرد سامورایی با تعجب به صورت آرام و با وقار حریف خود خیره شد و با خود فکر کرد شاید این استاد چای متواضع شمشیرزنی حرفه‌ای باشد. از این رو تعظیم و برای رفتار روز پیش خود عذرخواهی کرد و شتاب زده از استاد چای دور شد. وقتی شرایط ما را می ترساند، خیالات و تصورات ذهنی ما قدرت زیاد می یابند و ذهن ما پر از نگرانی های بی پایان می شود. این شمایید که باید کنترل تجسم و تصورات ذهنی خود را در دست بگیرید. البته حرف زدن در این باره قطعاً ساده تر از عمل کردن به آن است. اغلب بهترین راه برای آرام کردن و کنترل خود این است که ذهن خود را مجبور کنید بر چیزی به نسبت ساده تمرکز کند. این چیز می تواند مراسمی آسان یا کاری تکراری باشد که در آن ماهرید. ذهن متمرکز فضایی برای نگرانی یا تأثیرات تجسمات غیر معمول و افراطی ندارد. وقتی به توازن ذهنی دست پیدا کردید، می توانید با آن مشکل روبرو شوید. با اولین نشانه هر نوع ترسی، همین روش را امتحان کنید تا به تدریج به عادت تبدیل شود. قدرت کنترل تجسم ذهن در شرایط پرفشار، مهارتی بسیار حیاتی است. خود را از هر گونه ترس و تردید دور کنید. تردید و ترس همیشه تهدیدی برای حضور ذهن آدمی است و احساسی دشوار است که باید با آن مبارزه کرد. در طول جنگ جهانی دوم، آهنگساز دمیتری شوستاکوویچ و چندین تن از همکارانش برای برگزاری جلسه‌ای با حاکم روسیه جوزف استالین دعوت شدند. او از آنها درباره نوشتن سرود ملی جدید نظر خواست. جلسات با استالین واقعاً وحشتناک بودند، زیرا قدمی اشتباه می توانست آدم را روانه دره سیاه کند. استالین آنقدر به طرف مقابل خیره می شد تا او بترسد و نفسش در سینه حبس شود. همانند بیشتر جلسات با استالین، این جلسه نیز دوری بد گرفت. او شروع به انتقاد از یکی از آهنگسازان و ضعف او در ساخت سرود ملی کرد. مرد که به شدت ترسیده بود، تایید کرد با تنظیم کنندهی کار کرده که کارش را بلد نبوده است. او مجبور شد خود را به در و دیوار بزند. از اینکه تنظیم کننده باید توبیخ شود، آهنگساز او را استخدام کرده و باید تاوان بدهد و حال نوبت به دیگر آهنگسازان رسید. او درباره آنها به ویژه شوستاکوویچ چه نظری داشت؟ شوستاکوویچ می دانست که وقتی استالین بفهمد طرف مقابل از او ترسیده است، بیرحمانه عمل می کند. او به اندازه کافی مزخرفات استالین را شنیده بود. پس گفت که سرزنش کردن تنظیم کننده بسیار احمقانه است، زیرا او از دستورات اطاعت کرده است. سپس با ظرافتی خاص موضوع را تغییر داد و مطرح کرد آیا آهنگساز باید تنظیمات و سازبندی ها را خودش انجام دهد یا نه. او از استالین خواست در این باره نظر بدهد. استالین که همیشه دوست داشت کارشناس بودن خود را به رخ دیگران بکشد، در دام شوستاکوویچ افتاد و آن لحظات خطرناک سپری شد. شوستاکوویچ از چند بعد حضور ذهن خود را حفظ کرد. اول اینکه اجازه نداد استالین او را بترساند، بلکه خود را مجبور کرد استالین را با تمام ضعف‌هایش و همان گونه ببیند که هست، کوتاه، چاق، زشت و بسیار بیخرد. او می دانست که خیره نگاه کردن این دیکتاتور نشانه برتری او نیست، بلکه نشانه نبود امنیت خاطرش است. دوم اینکه شوستاکوویچ با استالین رو در رو قرار گرفت و بسیار واضح و صریح صحبت کرد. او با این کار و لحن جدی خود نشان داد که از استالین نمی ترسد. استالین فهمید که در اینجا ترس جایی ندارد. اگر شما بیان که پرخاشگرانه یا گستاخانه رفتار کنید، جدی باشید و هیچ ترسی نشان ندهید، حریف دیکتاتور شما از مسیرتان دور می شود. کلید حفظ شجاعت و نترسیدن این است که به خودتان بقبولانید با آدمی مثل خودتان نبرتر مواجهید. او هیچ فرقی با افراد دیگر ندارد. این آدم را ببینید، نه افسانه هایی که برایش ساختند. او را مثل یک کودک تجسم کنید. بدانید که او نیز پر از احساس ناامنی است. اینکه اندازه آن آدم را بزرگ ندانید به شما کمک می کند حضور ذهن خود را حفظ کنید. سرعت عمل خود را بالا ببرید. حضور ذهن فقط به توانایی ذهنی شما در شرایط متفاوت وابسته نیست، بلکه به سرعت عمل شما در شرایط متفاوت نیز وابسته است. اینکه تا روز بعد برای پاسخ دادن به چیزی صبر کنید هیچ فایده ای ندارد. سرعت عمل در اینجا به این معناست که بسیار سریع پاسخ دهید و بتوانید تصمیماتی درست در کمترین زمان ممکن اتخاذ کنید. این قدرت به حس شهودی بالا نیاز دارد و آلمانی ها آن را حس درک موقعیت می نامند. اروین رومل که در طول جنگ جهانی دوم توانست در شمال افریقا و فرانسه پیروزی های بزرگی به دست آورد، سرعت عمل و حس درک موقعیت عجیبی داشت. او می توانست بفهمد متفقین چه زمانی و از کدام جهت حمله می کنند. او در انتخاب مسیر پیشروی نقاط ضعف دشمن را بو می کشید و ابتدای نبرد می توانست استراتژی دشمن را حدس بزند. از نظر نیروهای رومل، فرماندهشان نبوغ جنگ داشت و ذهن او سریعتر از دیگران کار می کرد. اما رومل برای ارتقای این ویژگی خود کارهای زیادی انجام می داد. او دست به کارهایی می زد تا درکش از موقعیت‌های متفاوت تقویت و سریع شود. اول اینکه اطلاعات خود از دشمن را کامل می‌کرد. او از سلاح‌های دشمن تا ویژگی‌های شخصیتی ژنرال‌ها با دقت اطلاعات کسب می‌کرد. دوم اینکه خود را در زمینه مسئولیتش، مثلا دانش درباره فناوری‌های مربوط به تانک، بالا و بروز نگه می‌داشت. سوم اینکه نقشه‌های ناحیه مربوط مانند افریقای شمالی را مو به مو بررسی و بر فراز آن پرواز می‌کرد تا بتواند دیدی دقیق از میدان نبرد داشته باشد. در نهایت رابطه خود با نیروهایش را شخصی و صمیمی می‌کرد. او همیشه اخلاق گرایی و مهربانی را رأس امور قرار می‌داد و دقیقاً می‌دانست باید چه خواسته ای از نیروهایش داشته باشد. رومل تانک‌ها، نیروهای خودی، ناحیه جنگی و دشمن را بررسی دقیق و به درون آنها نفوذ می‌کرد. روح و جان آنها را می‌شناخت و وقتی تا این حد شناخت نزدیک می‌یافت، مجبور نبود آگاهانه به شرایط و موقعیت فکر کند. کلیت آنچه در حال رخ دادن بود نوک انگشتانش بود. او به درکی خوب و سریع از موقعیت رسیده بود. خواه ذهن رومل را داشته باشید، خواه نداشته باشید، چیزهایی هست که به شما کمک می کنند تا پاسخی سریع تر و درخورتر به شرایط بدهید. و حس شهودی که تمام آدمیان و حیوانات دارند قوی تر شود. دانش عمیق از منطقه به شما کمک می کند سریعتر از حریفتان اقدام کنید و این مزیتی ارزشمند است. شناخت دقیق و نفوذ در دل همراهان نیز به شما کمک می کند مسائل را از منظر آنها ببینید و تصمیماتتان شهودی تر شوند، نه اینکه بیرون از گود تصمیمات جهت دار بگیرید. ذهن خود را به تصمیمات آنی عادت دهید و به این حس سرانگشتی اطمینان کنید. در این حالت ذهن شما مانند صاعقه از دل دشمنانتان می گذرد و پیش از آن که بفهمند از هستی ساقط می شوند. در نهایت حضور ذهن را ویژگی مفید فقط در شرایط نوسان ندانید. فکر نکنید همیشه باید آن را خاموش نگه دارید و در شرایط خاص کلیدش را بزنید. اعتماد به نفس، شهامت و اتکا به نفس ویژگی‌هایی هستند که هم در زمان جنگ، هم در زمان صلح به داد آدمی می رسند. فرانکلین دلانو روزولت تحت شرایط پرفشار در طول بحران‌های روحی، جنگ جهانی دوم و موقعیت‌های روزمره مانند ارتباط با افراد خانواده، وزرا و بدنش که فلج بود، حضور ذهن و خونسردی خود را نشان می‌داد. وقتی بحرانی از راه می‌رسد، ذهن شما غریزی، آرام و آماده می‌شود. وقتی حضور ذهن به عادت تبدیل شود، هرگز شما را ترک نخواهد کرد. تصور کنید باد، هجوم رویدادهای غیر مترقبه، تردیدها و سرزنش‌هایی که دیگران به شما وارد می‌کنند، همانند باد تند در دریاست. این باد می‌تواند از هر نقطه‌ای شروع به وزیدن کند و هیچ راهی برای فرار از آن نیست. هیچ ابزاری برای پیش‌بینی زمان و جهت آن وجود ندارد. اگر بخواهید با هر بادی که می‌وزد جهت خود را عوض کنید، قطعاً پس از مدتی از دریا پس زده می‌شوید. ناخدایان ماهر با نگرانی برای آنچه توان کنترلش را ندارند، زمان خود را هدر نمی‌دهند. آنها بر خودشان تمرکز می‌کنند. آنها به مهارت و توانایی دست‌هایشان اعتماد می‌کنند و می‌دانند بر اساس تجربیات پیشین هر چه پیش آید سرانجام به بندر خواهند رسید. سخن بزرگان. بخش بزرگی از شهامت همان شجاعتی است که پیشتر برای انجام دادن همان کار به خرج داده ایم. رالف والدو امرسون. استثناء. هرگز خوب نیست حضور ذهن خود را از دست بدهید. اما گاهی نبودن حضور ذهن کمک می کند بدانیم در آینده چه کنیم. باید راهی بیابید تا خود را محکم در میدان نبرد حفظ کنید. سپس رفتارهای عملی خود را مرور کنید. در پی ضعف‌های خود باشید و به این فکر کنید که چطور آنها را جبران کنید. افرادی که هرگز حضور ذهن خود را از دست نمی‌دهند در خطرند و ممکن است روزی اتفاقی آنها را غافلگیر کند و سقوط برایشان گران تمام شود. تمام ژنرال‌های بزرگ همچون جولیوس سزار یا پتن به لحظاتی رسیدند که کنترل خیش را از دست دادند و بعد برای به دست آوردن آن سخت‌تر تلاش کردند. گاهی هرچه توازن خود را بیشتر از دست بدهید، بهتر می‌فهمید که چطور روی پای خودتان بایستید. درست است که دوست ندارید حضور ذهن خود را در مواقع مهم و کلیدی از دست بدهید. اما اگر بتوانید راهی پیدا کنید تا دشمنانتان حضور ذهن خود را از دست بدهند، قدمی بزرگ برداشته اید. توجه کنید که چه چیز موجب به هم خوردن تعادل آنها می شود و همان چیز را به آنها تحمیل کنید. کاری کنید پیش از اینکه آمادگی داشته باشند مجبور به اقدام شوند. آنها را غافلگیر کنید و بدانید هیچ چیز ضربه زننده تر از آن نیست که حریفتان مجبور شود یک باره و بدون برنامه دست به اقدام بزند. نقاط ضعف آنها را بیابید و نمایان کنید. هرچه بیشتر آنها را عصبانی کنید، بهتر می توانید پیش بروید و پیروز شوید.